در مشهد خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری منتخب ایران با سران کشورها. شرکت سرپرست وزارت امور خارجه ایران در نشست عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل. و ادامه واکنش ها به مقاله رئیس جمهور منتخب ایران در خصوص سیاست خارجی. روز سه‌شنبه گذشته مصادف بود با عاشورای حسینی. در دهمین روز ماه محرم الحرام و روز عاشورا، سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، شور حسینی سراسر ایران اسلامی را فرا گرفت و مردم عزادار در روز عاشورای حسینی با تشکیل دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی برای مظلومیت شهدای کربلا عزاداری کردند. همزمان با عزاداری مردم ایران اسلامی، مراسم عاشورای حسینی در بسیاری از کشورهای دیگر در آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا نیز با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد. امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش که ضد ظالمان زمان خود قیام کرده بودند، در روز دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری در سرزمین کربلا به شهادت رسیدند. مزار ایشان در شهر کربلا تبدیل به زیارتگاهی با شکوه شده است. مسلمانان و دوستداران امام حسین علیه السلام احترام زیادی برای این زیارتگاه و شهر کربلا قائل هستند و برای بزرگداشت قیام ایشان ضد ظالمان به این شهر سفر می کنند. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم. یکی از رخدادهای هفته ایران گفتگوی تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران. آقای بن سلمان در این گفتگو ضمن تبریک پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری از تقویت روابط دو کشور در بخش‌های مختلف ابراز خرسندی و بر تقویت هرچه بیشتر این روابط تأکید کرد. ولیعهد عربستان سعودی پیشتر نیز در پیامی به پزشکیان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفته و برای رئیس جمهوری منتخب مردم ایران آرزوی موفقیت و برای جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی بیشتر کرده بود. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز روز چهارشنبه گذشته در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب مردم ایران گفت روابط ایران و قطر تاریخی مستحکم و همواره رو به جلو بوده است. رئیس جمهوری منتخب مردم ایران نیز با قدردانی از پیام تبریک امیر قطر بر عزم دولت ایران برای توسعه روابط با کشورهای همسایه از جمله قطر تاکید کرد و گفت همکاری های دو کشور منافع متقابل فراوانی برای ملت های دو کشور دارد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان هم در تماس تلفنی با رئیس جمهوری منتخب مردم ایران ابراز امیدواری کرد در دوره جدید نیز روابط و همکاری های دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. پزشکیان نیز با قدردانی از پیام های تبریک مقام های ارشد ازبکستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران توسعه روابط با کشورهای منطقه آسیای مرکزی را اولویت سیاست خارجی ایران دانست. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه. یکی دیگر از رخدادهای ایران شرکت آقای علی باقری کنی در نشست عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل بود. آقای باقری کنی در این نشست گفت رهیافت اصلی سیاست خارجی دولت رئیس جمهوری منتخب ایران گشایش افق‌های جدید و گسترش همه‌جانبه روابط دوستانه با سایر دولت‌هاست. آقای علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران درباره همکاری چند جانبه در راستای نظم جهانی پایدارتر، دموکراتیک‌تر و عادلانه‌تر با تأکید بر چند جانبه گرایی مؤثر برای تضمین صلح و امنیت بین المللی تصریح کرد. ایران بر اهمیت چند جانبه گرایی و پیامدهای زیانبار یک جانبه گرایی خودخواهانه تأکید دارد و افزود سازمان ملل فقط برای نجات نسل‌های آتی از بلای جنگ تأسیس نشد، بلکه توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم نیز از اصول اولیه تأسیس این سازمان بوده و اهداف والای مندرج در منشور ملل متحد فقط از طریق همکاری چند جانبه قابل حصول است. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تساوی حاکمیت دولت‌ها که پایه بنیادین نظام ملل متحد است گفت ممنوعیت تهدید یا توسل به زور، حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات و همچنین مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها همگی با هدف محافظت از حق حاکمیت ملل در قبال تجاوز خارجی و تأمین روابط دوستانه بین آنها برقرار شده و این در حالی است که سازمان ملل به عنوان بزرگترین سنبل چند جانبه گرایی در معرض مصیبت یک جانبه گرایی است. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفت حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مقاومت در چارچوب حقوق بین الملل اقدامی مشروع و با هدف پایان دادن به اشغالگری و تجاوز در منطقه است، زیرا مقاومت پاسخی به یک جانب گرایی و حمایت متعصبانه از یک رژیم جنایتکار بوده که در حال نسل کشی در غزه و سرزمین فلسطین است. سرپرست وزارت امور خارجه ایران سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران را از نتایج توجه به چند جانبه گرایی برای حل موضوعات و نگرانی‌های مشترک عنوان کرد و گفت ایران گفتگو و همکاری منطقه‌ای را دنبال می‌کند و در واقع تقویت مشارکت و همکاری برای امنیت جمعی و توسعه پایدار منطقه‌ای اصل راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ایران در آینه هفته را میشنوید. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. دوستانی که علاقمند هستند به تحولات ایران ضمن شنیدن این برنامه البته میتونند که به سایت ما هم مراجعه بکنند. در سایت رادیو دری گزارش ها و گفتگوهای متنوع پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید که دنبال بکنید. parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد.
ایران در آینه هفته.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به مقاله رئیس جمهور منتخب ایران در خصوص سیاست خارجی و روابط با چین تصریح کرد که پکن مایل است با دولت جدید ایران همکاری کند تا مشارکت راهبردی جامعه چین و ایران را برای پیشرفت عمیق رهبری کند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز دوشنبه گذشته در پرسش یکی از خبرنگاران درباره مقاله مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران و نگاه و رویکرد وی به سیاست خارجی و اشاره به دوستی سنتی ایران و چین اظهار داشت. چین قدردانی خود را از اظهارات پزشکیان در مورد روابط چین و ایران ابراز می کند. چین و ایران سابقه طولانی در تبادلات دوستانه دارند. از زمان برقراری روابط دیپلماتیک که بیش از نیم قرن از آن می گذرد، روابط دو جانبه توسعه سالم و پایدار خود را حفظ کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطر نشان کرد چین و ایران در مواجهه با شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین المللی همواره از یکدیگر حمایت کرده و با یکدیگر همکاری کردند. اعتماد متقابل راهبردی را به طور مستمر تحکیم بخشیده، مبادلات و همکاری‌ها را در زمینه‌های مختلف ارتقا داده و ارتباطات و هماهنگی خوبی در امور منطقه‌ای و بین المللی برقرار کردند. اما در خصوص مقاله رئیس جمهور منتخب ایران در خصوص سیاست خارجی که بازتاب زیادی داشت و از ابعاد مختلف به بررسی گرفته شد، می‌خوایم که در برنامه این هفته درباره این موضوع تحلیل بشنویم از دو تن از کارشناسان. نخست ببینیم که دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه، چه تحلیلی دارد.
شاخصه های اصلی اگر بحث اعتبار سنجی و حالا شناخت اینها باشه، اون شاخصه هایی هست که خودشون روش تاکید کردن. مثلا من چند تاش تو اونطوری که تو ذهنم هست بخوام بگم، ایجاد سیاست های فرصت گراست. مثلا ایشون در روابط همسایگی تاکید میکردن بر استقبال همکاری با سعودی، قطر، عراق، بحرین، کویت، امارات و اون چیزی که در فرمول های سیاست خارجی معروف به فانکشنالیزم یا کارکردگرایی هست، یعنی عمدتا مسائل سیاسی کمرنگ بشه و مسائل تجاری و اقتصادی در جاهایی که تنش احتمالا وجود داره ایشون عنوان رینکت من دیدم که مطرح کردن در سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس، که ما بحث رینکت کارکردگرایی رو خواهیم داشت، اولویت رو به این مسئله میدیم. خب اینا رویکردهای کلیه که احتیاج به فرموله کردن داره. البته در دولت‌های قبلی هم مطرح بود، ولی خب حالا ایشون با تیمسازی که لازم هست در سیاست خارجی باید این رو متبلور بکنن و نشون بدن. یا بحث تنش‌زدایی که مطرح کردن، ایجاد تعادل در روابط همین کشورها، کاهش تنش‌ها، بحث رفع تحریم‌ها، اینکه اسلام به عنوان دین صلح‌خواه و صلح‌ساز مطرح بشه. و من تصورم این هست که شاخصی است یا روی کرده است این چیزی که تحت عنوان بازیگر محترم در سیاست خارجی کشورها مطرح میشه و تلاش ایشون و حالا مشاوران ایشون در این پیام این بود که یه همچه ایماجی رو، یه همچه تصویری رو از ایران در سیاست خارجی مطرح بکنن. حالا این شاخصه ها بایستی در میدان عمل و برنامه نویسی که در کادر سیاست خارجی ما قطعا روش کار میشه و انشالله کار بشه خودش رو نشون بده و در محک آزمایش و آزمون قرار بگیره.
خب تحلیل دکتر رضا سیمبر بود، کارشناس مسائل بین الملل، که وی گفت کارکرد گرایی بخش مهمی از سیاست خارجی دولت آینده خواهد بود و آنچه در روابط خارجی اهمیت دارد کمرنگ شدن مسائل سیاسی و پررنگ شدن مسائل اقتصادی و تجاری است. اما باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر ببینیم که محمد رضا فرقانی، دیگر کارشناس مسائل سیاسی، چه تحلیلی دارد.
ابتکار جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران در بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خودشون در سیاست خارجی ابتکاری کاملا به جا و شایسته بود که یک نوع نوآوری در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه که برای اولین بار هست این اقدام از سویشون صورت میگیره. انتشار مقاله جناب آقای دکتر پزشکیان در مورد مسائل سیاست خارجی و دیدگاه‌هایشون بااستاب بسیار وسیع و گسترده‌ای در سراسر جهان داشت و تقریبا تمامی کشورهای مهم و عمده جهان و بسیاری از کشورها این مقاله رو بااستاب دادن و کارشناسان متعددی از زوایای مختلف به بررسی این دیدگاه‌ها پرداختن و که از این نظر شاید کاملا قابل توجه بوده و شاید مورد توجه شایانی قرار گرفته است. تقریبا تمامی سرفصل‌هایی که جناب آقای دکتر پزشکیان بهش اشاره کردن همش مهم بود و اساسی بود، هم به مسائل منطقه‌ای پرداختند، هم به مسائل بین‌المللی پرداخته شد، هم به کشورهای همسایه اشاره کردند و اون رو مورد تاکید قرار دادن، هم به مسئله مذاکرات هسته‌ای و اون چیزی که NPT هست در مسائل و موضوعات مختلف آژانس انرژی هسته‌ای بود بهش اشاره کردن، بحث نگاه و دیدگاه کلی در ارتباط با آمریکا و مذاکره که با این کشور میشه داشت یا نمیشه داشت مورد توجهشون قرار گرفت، توجه به عضویت ایران و فعالیت و فعال شدن ایران در سازمان های بین‌المللی و منطقه مثل شانگهای، بریکس و غیره. خب اینا هر کدامش به نوبه خودش و به جای خودش بسیار مهم هستن و بسیار هم به همین جهت مورد توجه قرار گرفته شد. به نظر من هر کشوری بر اساس جایگاه جغرافیایی و سیاسی خودش نقطه خودش رو در این پیام میتونه ببینه و جایگاه خودش رو میتونه درک بکنه. به همین جهت این مقاله شاید از نظر بازتاب بشه گفت پربازتاب ترین مقاله یا دیدگاه یک مقام مسئول در یک کشور بوده که بازتاب بین‌المللی وسیعی داشته.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد رویکردهای آمریکا چه در مذاکرات هسته ایران و چه فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه نشان داد آنها نه تنها نمیتوانند بخشی از راه حل باشند بلکه خودشان مانع اساسی هستند. علی باقری روز پنجشنبه گذشته در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک افزود در شرایط کنونی در سطح منطقه هنوز متاسفانه جنایت و نسل کشی صهیونیست‌ها ادامه دارد و در بعضی مقاطع زمانی هم این جنایت با شدت بیشتری خودش را نشان می دهد. سرپرست وزارت خارجه ایران گفت موضوع دیگر بحث تهدیدی است که صهیونیست‌های متجاوز و اشغالگر متوجه لبنان می کنند. هر از چندگاهی در این مقطع اخیر تهدیدهایی را علیه لبنان و اینکه امکان و احتمال حمله و تهاجم نظامی به لبنان وجود دارد مطرح می کنند. باقری تصریح کرد همانطور که می دانید امریکایی ها بانوان سردمدار یک جانبگرایی ادعاهایی داشتند مبنی بر این که یک جانبگرایی می تواند صلح، ثبات و امنیت را در جهان به ارمغان بیاورد، اما این ادعا با شکست مواجه شده است و عملا رویکردهایی که امریکا در موضوعات مختلف بین المللی از خود نشان داده از جمله درباره تحولات غرب آسیا مانع اصلی حل مشکلات است. سرپرست وزارت امور خارجه ایران همچنین روز چهارشنبه گذشته در نیویورک در دیدار عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به نقش محوری لبنان در ثبات منطقه افزود جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر حمایت از مقاومت در فلسطین تاکید میکند، اما همزمان تلاش میکند با توقف حملات رژیم اسرائیل علیه غزه مانع گسترش دامنه جنگ در منطقه شود. دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. برنامه ایران در آینه هفته و آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را میتونید که از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان آینده روشن به مدت 20 دقیقه.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با برنامه آینده روشن همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در برنامه این هفته مروری بر توان بازدارندگی و دفاعی ایران و علل ناخرسندی آمریکا و متحدانش از آن خواهیم داشت. با ما همراه باشید. قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویکردهای مستقل ایران در مورد مسائل بین المللی و منطقه‌ای و جهان اسلام ماهیت خاص دارد. مهمترین اولویت‌های راهبردی دفاعی ایران عبارتند از تأمین امنیت و بازدارندگی از طریق دفاع همه‌جانبه و مبتنی بر خودکفایی، جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی توأم با دستیابی به برتری تسلیحاتی، عدم تجاوز و عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در عین تلاش برای خلع سلاح جهانی با محوریت خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای. اولویت‌های ایران در حوزه بازدارندگی و دفاع یکدیگر را تقویت می‌کنند و تفکیک ناپذیر هستند. ماهیت قدرت دفاعی ایران با این اولویت‌ها ارتباط دارند و هدف نهایی آنها محافظت از حاکمیت، تمامیت ارضی، منابع و منافع ملی و شهروندان ایران است که این امر از طریق بازدارندگی و در صورت لزوم مداخله مشروع میسر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس و در واکنش به نوع تهدیدات پیرامونی و منطقه‌ای استراتژی بازدارندگی دفاعی همه‌جانبه را برگزیده است. توان موشکی متعارف ایران یکی از مواردی بوده است که آمریکا و متحدان منطقه‌ایش همواره به آن نگرش منفی داشتند. علی‌رغم تأکید ایران بر بازدارندگی و رفتارهای صلح‌آمیز تهران در منطقه، رویکرد و تفسیر آمریکا از برنامه موشکی ایران همواره تحریف‌آمیز بوده است. هدف نهایی آمریکا و متحدانش تهدیدزا نشان دادن برنامه موشکی ایران و خلع سلاح دفاعی ایران است.
نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی‌عرضه‌ای مثل صدام حسین شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگه 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از دستش بر نیاد. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارند. موشک جمهوری اسلامی میروانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، که اون وقتی که موشک‌های ایرانی میتوانند پایگاه عین‌الاسد رو اونجور در هم بکوبند. موشکای دقیق نقطه زنی که چه موشکای بالستیک چه موشکای کروز نقطه زن.
واقعیت این است که توان موشکی و پهبادی ایران یک عامل بازدارنده در مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه و تروریسم دولتی آمریکا در غرب آسیا می‌باشد. بر این اساس نام ایران در گزارش‌های رسمی دولت آمریکا و پژوهش‌های اندیشکده‌های این کشور همواره به عنوان یک خطر جدی موشکی درج شده است. این رویکرد همچنین ناشی از نقش موشک در دکترین دفاعی ایران است که خطر حمله به این کشور را کاهش داده است. به نوشته اندیشکده آمریکایی بروکینگز، در جنگ احتمالی در آینده ایران میتواند از موشک‌های بالستیک متعارف دقیق خود برای تخریب پایگاه‌های مورد استفاده هواپیماهای جنگنده آمریکا بهره برده و بندرهای تدارکاتی نیروهای آمریکا و محل استقرار آنها را نابود سازد. حفظ شتاب و جریان عملیات نظامی زیر باران موشکی اگر غیر ممکن نباشد، دشوار است. در واقع ایران با توانایی بومی دفاعی و موشک‌های کروز دریایی و همچنین توانایی پهبادی خود هزینه جنگ را برای آمریکا افزایش داده است و این مسئله آنها را کاملا نگران و وحشت زده کرده است. ایران به دلیل حضور رژیم نامشروع و سرکش رژیم صهیونیستی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه و نیز ایجاد مسابقه تسلیحاتی توسط محور مرتجع وابسته به غرب در این منطقه با تهدیدهای جدی روبروست. برای مقابله با این تهدیدها و در نبود یک پیمان مشترک دست جمعی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چاره‌ای جز توسعه توان موشکی، ماهواره‌ای و پهبادی برای دفاع از خود بر اساس توان بومی ندارد. برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استقلال سیاسی ندارند و میزبان پایگاه‌های قدرت‌های تجاوزگری نظیر آمریکا و انگلستان هستند. در مورد بازدارندگی موشکی و نقش آن در توان دفاعی ایران باید گفت که سامانه‌های موشکی به عنوان یک عنصر اساسی در مفهوم بازدارندگی در قرن 21 توسعه یافتند. با موازات دستاوردهای فراوان در حوزه‌های خاص مانند تولید جنگنده، در حوزه بازدارندگی و توان دفاعی، حرف اول را برنامه موشکی متعارف ایران می‌زند. پدافند موشکی ایران هم بعد از تست موفقیت‌آمیز سامانه باور 373، سامانه 15 جوزا و خرید سامانه S-300 از روسیه ارتقا یافته است.
این یک دستاورد مهم ایرانی است که در دنیا جز برترین ها محسوب می شود. سامانه پدافند هوایی با نام 15 خرداد که در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ساخته شده است. این سامانه قادر است در آن واحد هر گونه تهدید موشکی و هوایی را کوبنده پاسخ دهد. آتش! سامانه پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد مجهز، بروز و کارآمد است که میتواند به طور همزمان 6 هدف را در آسمان شناسایی و در همان لحظه عملیات شلیک را انجام دهد.
یک سامانه کاملا تاکتیکی و بسیار چابک، متشکل از حداقل 2 خودرو که یک خودرو رادار کشف و ردگیر و سامانه کنترل فرماندهی و یک خودرو هم موشک و لانچر اون هست.
سامانه 15 خرداد اهدافی نظیر جنگنده و پهپادهای مهاجم را شناسایی و رصد می کند.
با برد حدود 75 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر
این دستاورد مجهز به رادار پیشرفته و سکوهای پرتاب مستقل که برای شلیک اهداف از موشک صیاد 3 استفاده می شود.
این سامانه می تواند در کمتر از 5 دقیقه آماده عملیات بشه.
سامانه پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد اکنون به تولید انبوه رسیده و امروز تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش.
همه صداهایی که در این کلاس ما در دنیا داریم میتونه مقابله بکنه. الحمدلله رب العالمین امروز ازش بهره برداری بشه.
این سامانه توسط متخصصان صنایع هوافضای وزارت دفاع ساخته شده است.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشق